أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمو. اگر کسی روزه خودش رو افطار کرده و فعلا معذور از این که بتواند روزه بگیره، روزه قضا بگیره، این شخص اگر امید دارد که بعدن خوب بشه و بتواند روزه این روزه رو قضا بکنه، که باید صبر کنه تا اون زمان برسه او روزش رو قضا کنه. اگر چنین امیدی نداره، دیگه ببینه خوب شدنی نیست، تا آخر عمر این عذرش باقیه، تا وقتی زنده است کسی از طرف او نمیتواند روزه بگیرد. حتی اگر شخص یقین هم داره که دیگه نمیتونه روزه بگیره، تنها واجب عبادی که میشود از طرف انسان زنده انجام داد حجه، اونم در این فرض که شخص استطاعت مالی پیدا کرده ولی استطاعت بدنی نداره و مایوس هم هست از اینکه بعدن این استطاعت رو پیدا کنه. در چنین شرایطی این فرد باید یک نفر رو با پول خودش به حج بفرسته که از طرف او حج به جا بیاره در حال حیاتش. این کار واجبه که انجام میشه، و الا در غیر مورد حج واجب، اونم توی همچین فرضی، هیچ عمل عبادی واجبی رو نمیشود انسان به نیابت از دیگری انجام بده ولو او معذور از انجام این عبادته، مثل نماز یا روزه. خب اگر این فرد مایوسه که بتواند بعدن روزه بگیره، لازمه که وصیت کنه پس از خودش براش روزه قضا به نیابت بگیرند، از طرف او این کار رو بکنن، و باید به نحوی وصیت کند که اطمینان عادی پیدا بکند به این که به این وصیت عمل میکنند. ولی اگر تو وصیت نامش می نویسه اما از وضعیت ورثه خودش اطمینان نداره که اینا انجام میدن، وصیت نامه گم میشه یا وصیت نامه گم نشه به هر صورت عمل نمیشه، اگر این چنینه باید به کسی وصیت کند، مثلا پولی رو به کسی بده همین الان که پیش او امانت باشه تا پس از فوت برای او روزه بگیره، و چون قیمت روزه استیجاری هم هی بالا میره، باید این پول رو که نزد اون شخص میگذاره هی چکا کنه، هی اضافه بکنه، و چون این پول در طول سال مصرف نمیشه، معونه شخص نمیشه، پیش اون فردم هست، باید از پول مخمس باشه، یعنی باید خمس این پول حتما حساب بشه. پول مخمسی رو پیش کسی امانت بگذاره که پس از فوتش اون شخص امین براش روزه استیجاری بگیره. به هر صورت لازم محکم کاری بشه تا به اون وظیفه روزه قضا حتما انجام بدن پس از فوت او. به همین صورت است در مورد کفاره روزه ها، اگر الان می تواند بدهد بدهد، اما اگر نمیتواند از نظر مالی امکان نداره برای او الان به حد اقل معیشت هم که زندگی بکنه چیزی اضافه نداره تا بخواد مثلا کفاره افطار عمدی بده. اگر ندارد و براش مشکلاتی تولید میشه، اینجا باز باید وصیت کند که از اموال او کفاره بدن. البته این وصیت ها از سلس مال او به حساب میاد، یعنی تا سقف یک سوم اموال در زمان فوت این آقا یا این خانم این وصیت ها نافذ و مؤثره. اگر مقدار مثلا کفاره عمد خیلی زیاده، جوری که از یک سوم ماترک این شخص بیشتر میشه، اونجا دیگه وارث حق داره نسبت به اون زائدش امتناع بکنه و به وصیت عمل نکنه. اما اگر تا قبل از یک سوم باشه باید عمل بکنن و وصیت او در این زمین نافذ هم هست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عرض شد که ترجمه تحت لفظی آیات اول، دعای اول اینه که فخر فروشی و مباهات به کثرت مال یا کثرت افراد یا کثرت فضائل و مناقب شما رو باز داشته است از یه امر مهمی که شما اصلا برای او باید تلاش کنید و او ذکر خداست، یاد خدا به شعب مختلف او، یاد خود خدا، یاد نعمتهای خدا، ثواب خدا، عقاب خدا، حجت خدا، سؤال و کتاب و حساب و بقیه چیزها که مربوط به خداست. از این امور مهم این فخر فروشی ها، این پوز دادن ها، این قیافه اومدن ها، این برخ کشیدن ها، این تفاخر ها شما رو باز داشته است. کار شما یه جوری شده که برای این که فضیلت و منقبت خودتون رو بخواید برای دیگران به رخ بکشید یا عدد و تعداد خودتون رو به رخ بکشید، از زنده ها پا رو فراتر گذاشتید، اومدید تو قبرستان شروع کردید شمارش قبرها که بگید عدد ما بیشتره، کما این که گفتن بین دو قبیله از قبائل اون زمان این مسئله اتفاق افتاده بود که اینا هم بخواستن میگن ما بیشتر از شماییم، رفتن تو قبرستان علاوه بر عدد زنده ها تعداد قبرایی که از مرده هاشون داشتن رو هم به زنده ها اضافه کردن تا یه خود چربتر بشه عددشون، کما اینکه از امیرالمومنین صلوات الله علیه یه همچیزی نقل شده، یعنی در خطبه نهج البلاغه حضرت این رو فرمود و حضرت در اونجا اشاره کردن که اینا باید می رفتن کنار قبرها برای عبرت گرفتن، اما اونجا هم که رفتن همچنان در حال غفلتن. البته اونا یه غفلتی داشتن، ما متاسفانه یه جوری غفلت دیگه ای داریم. حالا دیگه سابق ایام کسی فوت میکرد، بازماندگان او تا یه چند روزی یه قدر خودشون رو جمع جور میکردن. من یادمه که بی حجابا توی مراسم تشییع و اینها یه مدتی چادر سرشون میکردن، بعضیشون چادر نازک سرشون میکردن، بالاخره یه حریم میگرفتن. دیگه اخیراً عرض و حضورتون کار این آرشگاه ها در اومده، صحبای زود آرایش ازاد دارن که اونایی که میخوان برن بیت زهرا و خانما باید بیان آرایش مخصوص عذاب بکنن که وقتی میرن اونجا بدون آرایش نباشن. اینم یه چیزیست که تو روزگار ما هر چه که جنبه تذکر میخواست پیدا بکنه، حالا دیگه اتفاقا یه سبب اضافه ای شده برای غفلت. گاهی خدای متعال اینجوری میکنه که اجازه نمیده که اصلا آدم متذکر بشه. هی حادثه ها که پیش میاد هی بر غفلت او اضافه میشه. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرفون. این آیه در سوره مبارکه انفال. اگه خدا خیری در این گروه میدید، حرف حق رو به اینها میشنوانید، به گوش اینها میرسانید، ولی خدا این کار رو نکرده. اگه به گوش اینها میرساند، اینا بازم راه خودشون رو میرفتن. لذا اصلا خدا یه همچین تذکراتی هم نمیده به اینا، هم مسیری که دارن میرن سرشون تو آخر خودشون میرن تا یه نقطه ای که اونجا مهلتشون به پایان برسه. اسباب تذکر فراوانه، ولی من باید در صدد باشم که متذکر باشم. اون نامه نوشت به موسی بن جعفر علیه السلام هارون الرشید که عبارت رو نوشت عذنی و اوجز، منو موعظه کنید ولی کوتاه. حضرت در جواب او به این مضمون مرقوم فرمودند که فی کل شیء موعظه، هر چیزی میتونه تو رو پند بده. ان کنت اهلا له، اگر تو اهلش بشی همه چیز تو رو پند و اندرز میده. چیزی نیست که تو رو متذکر نکنه، پند نده. باید من اهل پند گرفتن باشم. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. اسباب عبرت فراوان است، ولی عبرت گرفتن خیلی کم شده. وقتی من بنا نداشته باشم عبرت بگیرم، رفته رفته اینا از دم دست من بیرون میره. به جای این که اسباب عبرت بشه، میشه اسباب غفلت. اسباب غفلت میشه. خب شما کارتون به این رسید که به شمارش مرده ها پرداختیم. این یه معنا. معنای دومی که دیروز عرض کردیم که این دوتا آیه ممکنه داشته باشه اینه که شما به تفاخر مشغول شدید، اونقدر این کار ادامه پیدا کرده تا کارتون دیگه یه دفعه چشم باز کردید دیدید تو قبرید، حتی زرتم المقابر، تا قبل از او یعنی تا مرگ. این حتی زرتم المقابر کنایه از هنگام مرگه، توجه کردید. البته قولی هست، من فقط نقل میکنم، نمیخوام دفاع کنم، یه قولی هست که حتی بعضی از افراد غفلتشون به قدری شدیده که با مرگم چرتشون پاره نمیشه، لذا تو قبر بعضی گفتن وجه این که به میت تلقین میکنن و ان الموت حق، جز اعتقادات یکی این باشه که مرگ حقه. بعضی گفتن که علت این که به میتی که خودش مرده مرگ و چشیده بهش میگن تو اعتراف کن و جز اعتقاداتت باشه که مرگ حقه، این که بعضی ها انقدر حواسشون پرته که وقتی به اونجا رفتن هنوزم تو اون پرده غفلت هستن. یه جایی پرده از اونها بالا میره که حتی اعتقاد به مرگم اینا نداشتن. لذا اونجا به این افراد تذکر میدن. این یه قولی است که بعضی گفتن، به هر صورت اگه احتمال صدقش هم باشه قابل توجه هست این قول. شما این قفلتاتون تو این پوز دادن ها تو این تفاخر تا دم مرگ هست. حالا گاهی ما این تفاخرامون گفتیم میاد توی مال، من به زبان میام این کارو میکنم، گاهی هم نه با قیافه‌ای که از خودم در میارم، لباسی که میپوشم، زندگی که برای خودم ترتیب میدم، اینجوری تفاخر میکنم. گاهی اینجور نیست، این تفاخرام میره روی چیزای دیگه. فرض کنید رو ملیت، روی نمیدونم شهر و دیار، و ما آذری زبانها چنینیم، ما ترکا اونطوری هستیم، ما لورا اینچنین، ما فارسا اونطور، ما اینچنین، ما اصفهانی ها، ما اینا، این ماهایی که اصلا معلوم نیست از کجا در اومده و به چه دردی میخوره، اینا همون اسباب تفاخر هست که میان عرب زیاده. این عرب ها خیلی با اون عربیت خودشون تعصب دارن و این رو برای خودشون یک نشانه برتری می دانن. خلاصه انواعی داره این تفاخرها، اینا همه سبب غفلت میشه. برای اینکه این تفاخرها از دست نره، خوب آدم همون نقطه آخر رو نگاه کنه. اونجا که رفتیم میبینیم که خب مال دنیا هرچی بود سپری شد، همه این زحمت هایی که کشتم حالا سرش تازه میخوان دعوا کنن اونایی که وارث من هستن. تمام این عناوین، عنوان های عجیب و غریبی که تو دنیا هست، چه قدیمیش چه جدیدیش، از لقب دکتر و مهندس و محقق و دانشمند و نمیدونم اندیشمند و از اینا گرفته تا به حجت الاسلام و آیت الله و عظماش و غیر عظما و همه حرفا، این تمام اینا تا رو سنگ قبره. ولی پایین تر دیگه نمیره. پادشاه باشه نباشه، اون پایین چه خبره؟ اون پایین چه خبره؟ آدم اونجوری که نگاه کنه این تفاخرا همه کنار میره، آدم واقعیت رو میفهمه. لذا به ما گفتند زیاد قبرستان برید و در قبرستان هم خوب توقف کنید، مقدار زیادی توقف کنید و تو قبرستان خیلی جدی با مرده ها شروع کنید حرف زدن، مخاطب قرار بدید، با توجه وارد که میشین سلام کنید، السلام علی اهل دیار من المؤمنین و المسلمین، سلام بر شما خاک نشینان از اهل ایمان، انتم لنا فرات و نحن ان شاء الله بكم لاحقون، شما جلوتر از ما رفتین، ما به زودی به شما ملحق میشیم. اینو بگید، بلندم بگید، السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله، تا آخر سلام کنید و این سلام شما به اونها میرسید، اونها رو مخاطب خودتون بدانید، مخاطب خودتون بدانید و توجه کنید که کجا هستید الان. این که یه روزی یه عده‌ای همان گونه که الان شما بر پا می‌گذارید بر قبر اونها، یه عده‌ای هم پا بر خاک شما می‌گذارن. فعلا فرصت وجود داره. توی بعضی روایات داریم وقتی در تشییع جنازه میرین به خودتون اینو بگید که این آیه رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت رو بخونید، خدایا منو برگردون تا شاید عمل صالح انجام بدم. بعد به خودتون بگید خب جواب کلا نیومده الحمدلله که نمیشه هرگز، خب الان انگار به من یه عمر جدیدی دادن، عمر تازه‌ای دادن. اینجوری باشید تو تشییع جنازه، توی قبرستان، تا متذکر بشید. به اونجا که آدم برسه همه باداش میخوابه، همه این منم منم ها همه از بین میره. اینا به درد چهار سبای دنیا میخوره که اینا تازه پوچ و باطل و بی خوده. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. شما تا اونجا داره دامن غفلتتون ادامه پیدا میکنه. کلا سوف تعلمون. کلا به معنی نه است در عرب. کلا معنی نه است. لا هم به معنی نه است. لا هم عرب حرف نفیه، کلا هم حرف نفیه، ولی یه فرقی بین کلا و لا میکنه. کلا اونجایی گفته میشه که من میخوام به مخاطب غیر از این که بگم مسئله این گونه نیست، میخوام او رو رد و منعش بکنم، بگم نه 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 اصلا اینجور نیست و این فکر رو بذار کنار کلن. نه این که میخوام یه خوردش رو تغییر بدم، وقتی کلش رو میخوام بگم باطله و او رو میخوام به کلی منصرفش بکنم از اون فکری که داره، میگم کلا. تو قرآن متعدده. یکی از اون موارد همینجاست، کلا سوف تعلمون. اینجوری فکر نکنید که این تفاخرها به درد شما بخوره، نه، سوف تعلمون، به زودی خواهید دانست. ثم کلا سوف تعلمون. بعضی گفتن این ثم کلا سوف تعلمون مجدداً تأکیده. نه 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 هرگز اینطوری که فکر میکنین نیست، یه چیزایی رو خواهید دونست، یه چیزایی خواهید دونست. اون چیزی که خواهید دونست چیه؟ اولیش اینه که این تفاخرها بیفایده است. من چنینم، چنانم، من وابسته به خاندان کذایی هستم، من ملیتم این چنینه، من ایرانیم، من عربم، من عجمم، من آخوندم، من تحصیل کردم، من چنین، این همه حرفا پوچ و باطل میشه. سوف تعلمون، به زودی میدونی. این معنیش نیست که درس نخونیم. ما وظیفه‌مون اینه که درس بخونیم، وظیفه‌مون اینه که دنبال کار بریم. اما اینا مایه فخر نیست، ولی مایه تفاخر نمیتونه باشه. اگه بخواد فخر باشه باید خلاصه فرمود که اخر نومک الی القبر و فخرک الی المیزان. خواب تو کم کن، اگه کم خوابیدی به خود بگو بقیهشو تو قبر میخوابیم. اخر نومک الی القبر. یکی از چیزایی که سبب میشه افراد خوابای علکی غیر ضروری خودشون کنار بذارن همین بعد است، به خودشون بدن یه خود هوشیار میشن. اخر نومکه الاغم، هم هفته اول همش جبران میشه. و فخرکه الالمیزان، میخوای فخر بکنی اون وقتی که آخر کاره، اونجا باید تفاخر کن. من میخوام جلی زنم قیافه بیام که من چنینم چنین. اینجا خب او که خیلی از نیات من خبر نداره، از خیلی از کارهای من بی اطلاعه، حتی شریک زندگی من و نزدیک به منم هست ولی خبر نداره، ولی تو قلب من که نمیدونه. یا اون خانم میخواد نسبت به شوهرش کلی قیافه بگیره، اینا رو بذار آخر فخرک الی المیزان. اونجایی که خوب وزن رو کشیدن روشن شد، اونجا وقت شروع کنیم واسه یک دیگر قیافه آمدن. اینجا فایده نداره، چون خیلی از اون چیزایی که من فکر میکنم چیزای جالبیه، حتی از اعمال خیر من، گاهی که میره اون طرف میگن آقا این نیتت به خاطر خدا نبود، بعدو برو. ولی بعد ببینم که آه چقدر من به مردم کمک کرده بودم، اما توش جنبه ریا بود، نه به خاطر خدا. نظام فایده نداره، توجه کردی؟ و خیلی چیزهای دیگه. تفاخر رو باید بذاریم اونجا. کلا سوف تعلمون، به مرگ که میرسید میفهمید این رو. بعضی از مفسرین گفتن این دو تا علم، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، دو تا علم. یه سری از تنبه ها، آگاهی ها رو خدا با مرگ به انسان میده، یه سریشو میذاره چی؟ قیامت. تازه تو قیامت یه چیزای آشکار میشه که تو قبر و تو برزخ آشکار نبود. اونقدر حقیقت که ان بزرگه که جای ظهور و بروزش تو قبر و تو برزخ نیست، باید بره تو صحنه قیامت. یه چیزای اونجا معلوم میشه. کلا سوف تعلمون ثم، گفتن از این ثم معلوم میشه یه چیز اضافه تریه پس از او. از این سوف تعلمون یه سوف تعلمون دیگه‌ای هم چیه؟ هست. دو مرحله خدا به آدم میفهمونه که چقدر سرش کلا رفته با این اشتغالاتی که داشته، یکی دوست مرگه و یکی هم چی؟ با قیامته. با مرگش امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه حضرت بیان فرموده فغیر موصوف ما نزل بهم. حضرت تو یکی از خطبات نهج البلاغه شروع میکنه حالت جان دادن فرد محتضر رو توصیف بکنه. اولین فرمایش حضرت اونجا اینه که نمیشه او رو بیان کرد، اما میشه این موارد رو اشاره کرد و گفت که اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، هم مستی جان دادن، سکرات مرگ بر اونها هست و هم این که حسرت از دست دادن فرصت. این دوتایی با هم فشار میاره بر اونها. خب بعد حضرت بیان میکنه که یه جایی اون وقت یتذکر و اموالا جمعها من حلهی و غیر حله، تو یه موقعیتی تمام اموالی که به دست آورده بوده از حلال و حرام همش میاد در مقابلش. و یتمنى ان الذي كان يحسده عليها و يغبطه بها قد حازها دونه. تو اون نقطه آرزو میکنن ای کاش او کسی که به خاطر این اموال حسرت قبطه او رو میخورد یا حسودی میکرد به حال او، هرس میخورد که چرا اون داره من ندارم، یا فقط قبطه میخورد اون که داره خدای شبیهش هم ای کاش من میداشتم. فرق حسد و قبطه تو همینه دیگه. تو حسد من دوست دارم که شما نداشته باشید، اصلا لجم میگیری که شما داری. توی قبطه من لجم نمیگیری که شما داری، دوست دارم اونی که شما داری هم من هم داشته باشم. امیرالمومنین میفرماید اونایی که در سکرات مرگ هستن متذکر اموالشون که میشن آرزو میکنن که چه افرادی که قبطه خوردن به حالشون، چه اونها که حسادت ورزیدن، اونها ای کاش تمام این اموال رو اونا برداشته اونا داشتن. و یتمنى ان الذي كان يحسده عليها ويغبطه بها قد حازها دونه فيكون المهنع لغيره والعبء على ظهره. اونجا میبینه که لذت این مال رو باید دیگران ببرند، اما تمام مسئولیتش به عهده اوست، تمام مسئولیتش به عهده اوست. اون نقطه اوله این سوف تعلمون، اینجا یه سوف تعلمون یه میره تو قیامت نمیدونم چی میشه، اون رو من بلد نیستم. شاید اگر کسی تتبع کند در روایات بتواند اونجا پیدا کنه. من فقط به یک قسمتش اشاره میکنم که در روایت داره که اولی که افراد محشور میشوند در این روایت که در کتاب شریف کافی است، زین العابدین علیه السلام از پدر بزرگوارش نقل میکنه و ایشون میفرماید که روزی پدرم امیرالمومنین تو مسجد کوفه این خطبه را برای مردم خوان که مردم وقتی محشور میشن. خلاصه اوضاع عجیب و غریبیه، روایت فوق العاده چرز کنم هشدار دهنده است. در جلد هشتم کافیه، روایت نسبتاً بلندی هم هست. از اون روایت استفاده میشه که اصلاً رسیدگی به امور مالی قبل از همه چیز صورت میگیره. یه پلیه که باید ازش عبور کنن، بعد این پل تازه میرسن به بقیه چیزا. اما قبل از این پل که همه باید از این پل عبور کنن، حسابای مالی باید تصفیه بشه. توجه کردیم؟ و تو اونجا طلبکارا سراغ بدهکارا میان. و در روایتی داره که سختترین حالت در اینجا و سختترین طلبکاری اونجاییست که یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی، صاحب خمس برمیخیزه و از خدا میخواد که خمس مرا از اونایی که نپرداختند بگیر، که داره خیلی سخت میگذرد بر افرادی که مکلف بودند به دادن خمس و نسبت به این امر تخطی کردند. خب چیزای دیگه هم، فضائل و مناقب دیگه یا مثلا بقیه چیزایی که افراد بهش تفاخر کردن، چجوری لحظه مرگ میفهمن، چجوری تو صحنه قیامت درک میکنن، اینا رو من بلد نیستم. فقط باید به خدای متعال پناه برد که ما این عقبات رو که در پیش داریم، خودش به آبروی امام زمان علیه السلام و به شفاعت اون حضرت و پدران بزرگوارش، همه اون مراحل رو بر ما سهل و مبارک و آسان بگردانند. خب عرضم تمام باشه. روز دوشنبه است. دوشنبه پیش موفق بودیم به لطف خدا در خانه کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام رو مختصری کوبیدیم. امروز هم بریم در خانه امام مجتبی علیه السلام، ولی امروز از باب یکی از فرزندان اون حضرت وارد بشیم، اون بزرگواری که در میان عربها نظر او و توجه به او خیلی مجربه و او نوجوان 13 ساله امام مجتبی حضرت قاسم ابن الحسن سلام الله علیه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای هاشم رضای سراج رو، شوهر عمه من بود، روزه فوق العاده داغی میخوند و گاهی هم چیزایی میگفت تو مقاتل نبود. یه وقتی گویا ازش پرسیدیم که روزه ها رو از کجا میخونی شما؟ گفت من یه مقاتل مخطوطی رو، مقاتل خطی رو تو آستان قدس امام هشتم علیه السلام اونجا دیدم، یه چیزایی تو اون مقاتل هست، من از اون مقاتل میخونم. یکی از چیزایی که میگفت این بود، گفت یه کسی، هر کسی رو مختار میگرفت قبل از این که او رو به سزای عمل ناشایستش برسونه، معمولا سوال میکرد که تو کربلا چه خبر بود، یا از جنایات خودش میپرسید یا از جنایات دیگه یا از اوضاع امام حسین سوال میکرد. یه کسی رو گرفت، به اون شخص گفت که ازت میخوام بپرسم، شد امام حسین تو کربلا گریه هم بکنه؟ گفت اگه جواب بدم منو آزاد بکنی؟ گفت خدا امانم نده، اگه تو رو امانت بدم بگی یا نگی من جواب، من تو رو میکشم. ولی میخوام اینم ببینم. شد امام حسین دلش بسوزه یه جا تو کربلا گریه کنه اشکش بیاد. گفت خیلی جاها امام حسین گریه کرد تو کربلا، کنار قبر، کنار بدن عباسش، بکا بکا ان آلیا، بلند بلند گریه کرد کنار بدن علی اکبرش، با صدای بلند گریه کرد. گم میتونی به من بگی شدیدترین گریه امام حسین کجا بود؟ گفت شدیدترین گریه امام حسین اون جایی بود که برادرزادش قاسم از خیمه ها تا چشم این عمو به این برادرزاده افتاد، آغوش خودشو باز کرد. این عمو و برادرزاده یکدیگر رو بغل کردند، سر رو شانه یکدیگر گذاشتند. فجعلا یبکیان حتی خوشیان، اونقدر گریه کردن کرد از حال رفتن. ثم استأذن امه فابا ان یأذن له، بعد از امو اجازه میدان خواست، امام حسین به او اجازه میدان نداد. فجعل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، نگاه کردن دیدن قاسم دست امو رو میبوسه، افتاده روی زمین پاهای امو رو میبوسه. اونقدر اصرار کرد تا آقا سید الشهدا به او اجازه میدان داد. قاسم رفت میدان، لحظاتی بیشتر طول نکشید، صدای او از میانه میدان بلند شد، یا اما عمو جان به فریادم برس. سید الشهدا مثل باز شکاری خودش رو رسوند به میدان. اونجا گرد و غبار بالا رفته بود. راوی میگه فلم من جلت الغبره، وقتی که غبار فرو نشست من دیدم امام حسین ایستاده داره خیره خیره جان دادن قاسم رو نگاه میکنه. قاسم پاشنه های پای خودش رو روی زمین میکشید، آج به سختی جان میداد. امام حسین به او خطاب میکرد، عذب الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفک. امو جان به خدا بر من سخت، منو صدا بزنی جواب تو رو ندم، زمانی جواب تو رو بدم که دیگه به حال تو سوزی.